دو شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها. شما شنونده رادیوی 24 ساعته انتخاب هستید. ما در طول شبانه روز کنار شما ایم. با نثار سلام و صلوات به روح بلند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این فرصت برنامه روح الله رو میشنوید، برنامه از رادیو انتخاب.
روح الله
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند. در آن زمان امام به خاطر اعتراضش به رژیم شاهنشاهی به فرانسه تبعید شده بود و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. جنگی که امام خمینی علیه محمد رضا شاه پهلوی با آن سخنرانی‌های گیرایش بر ضد آمریکا به راه انداخت، از پوشش بی‌نظیر رسانه‌ای برخوردار شد و او را به عنوان یکی از بارزترین انقلابی‌های قرن 20 معرفی کرد، به گونه‌ای که اخبارش صفحات روزنامه‌ها را پر کرد و حدیث او در تیتر اول تمام خبرها قرار گرفت. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی، با آن ریش سفید و عمامه سیاه که بیشتر شبیه نوزادی بود که از دل تاریخ و از کتابهای تاریخی و قصه های قدیمی زاده شده بود. همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می داد، حتی نامش روح الله. سؤالی که بیشتر در اذهان روزنامه‌نگاران و سیاستمداران جهان نقش بست این بود که خمینی از کدام دسته انقلابی هاست و او را با چه کسی میتوان مقایسه کرد؟ ابراهام لینکلن، لنین یا چرچیل یا همانند هیتلر، موسولینی یا بسان دوگل؟ ما را به یاد عبدالناصر میاندازد یا نهرو و کاسترو، شاید هم چگوارا. ولی خمینی با همه آنها فرق داشت. انقلاب اسلامی را در قرن 20 رهبری کرد، انقلابی که پیروزی برای آن رقم خورده بود. او کمونیست، امپریالیست و یا ناسیونالیست نبود. او تنها رهبری اسلامی بود پیش از آن که رهبر یک ملت باشد و شعارش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. عمامه سیاهی که روح الله به سر می کرد ما را به نسبش که به پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه منسوب بود می رساند. او در اصل و ریشه از اعراب مکه است و خودش در روستای کوچکی در دل ایران در آغاز قرن بیستم دیده به جهان گشود. سفر دور و دراز اجداد اولیه امام خمینی از مکه تا خمین هزاران کیلومتر بود و بیش از هزار سال به طول انجامید. مکه مکرمه، آغاز قرن بیستم. در اینجا اجداد پیشین روح الله از 1400 سال پیش زندگی می کردند و در همین جاست که نسبش به جد اکبر او، امام موسی بن جعفر کاظم علیه السلام، نواده پنجم پیامبر صلوات الله علیه می رسد. امام موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان 12 امامی است. جد بزرگوار روح الله، امام موسی بن جعفر علیه السلام، شبه جزیره عربستان را بنا به درخواست المهدی خلیفه بنی العباس ترک می کند و به عراق می رود و پس از آن در زندان‌های بنی العباس زندانی می‌شود تا اینکه در همان جا وفات می‌یابد و در دیار قربت و دور از وطن و کاشانه خیش مدفون می‌شود و مزارش تا همکنون در کاظمین عراق موجود و زیارتگاه عاشقان است. نواده های امام علیه السلام در بغداد عراق میمانند و کم کم به خاندان موسوی معروف میشوند. مدتی بعد گروهی از آنان به نیشابور، یکی از شهرهای کنونی ایران، هجرت میکنند. آنها پس از مدت زمانی به کشمیر رهسپار میشوند. خاندان موسوی در کشمیر عهده‌دار نشر دین اسلام شده و در همانجا مستقر می‌شوند تا نسل این خاندان به سید میر حامد حسین موسوی می‌رسد. این همان جد سوم روح الله است. بدین قرار که 250 سال قبل از ولادت خمینی، حامد صاحب پسری می‌شود به نام دین علی شاه. ولی بعدها حامد و دین علی شاه به دست ارباب‌های زمین‌خوار کشمیر به قتل می‌رسند. مزار آنها هنوز هم در کشمیر موجود است. دین علی شاه پسری داشت به نام احمد. او برای تکمیل علوم دینی خود به نجف اشرف در عراق مسافرت می کند تا در حوزه آن به تحصیل بپردازد. چون احمد از کشمیر یعنی از شبه قاره هند به نجف رفته بود، کم کم در بین دوستان و همدرسان خود به احمد هندی معروف شد. ولی مدت اقامت او در نجف زیاد طول نمی کشد. در آن زمان خمین روستای کوچک در وسط ایران بود. مردمانش زیر سلطه خاندان صفوی که حالا بسیار ضعیف و بی‌قدرت شده بودند زندگی می‌کردند. لذا مالکان و اربابان بی‌محابا اموال و احشام آنها را از چنگشان در می‌آوردند. مردم به ناچار گروهی را روانه نجف کردند تا شکایت وضعشان را به رهبر دینیشان آیت الله شیرازی ببرند و از او کمک بخواهند. آیت الله شیرازی از سید احمد موسوی می‌خواهد که همراه آنها به خمین برود. احمد هندی موسوی اطاعت کرده و همراه مردم خمین وارد سرزمین تازه‌اش می‌شود. در خمین مردم سید احمد هندی را به عنوان قاضی تعیین می‌کنند تا به اختلافاتشان خاتمه دهد. به او خانه‌ای می‌دهند که بیشتر شبیه به قلعه است. این خانه دو برج داشت، یکی در سمت غرب و دیگری در سمت شرق آن. از آن به بعد محکمه در حیات خانه برپا می شد. سید حکم صادر می کرد و توسط چند نگهبان که داشت احکام صادره را به اجرا در می آورد، به خصوص احکامی که در مورد تقسیم اراضی صادر می شد. در سال 1864 میلادی سید احمد هندی صاحب پسری می شود و او را مصطفی نام می دهد. مصطفی بعدها به نام مصطفی خمینی معروف شد و بدین سان اجداد امام خمینی در ایران پس از سفری که بیش از 1000 سال طول کشید مستقر شدند. تعدادی از استادان روح الله از بزرگان انقلاب مشروطه بودند، مثل آیات عظام، تبریزی، شاه‌آبادی و خانساری. این مسئله باعث شد که شاگرد کوچک رنگ و بوی انقلابی بگیرد. در آن دوران علارغم روحانی بودن جو حوزه علمیه قم، بیشتر علمای آن دور از امور سیاسی بودند و این نتیجه تهدیدات و حصارهایی بود که حوزه قبلاً از حکومت شاهان پیشین دیده بود. همین کافی بود که علما ناچار شوند بیگدار به آب نزنند و اصل حوزه را که بر تعلیم و تعلم دروس دینی استوار است نگه دارند.
سید جعفر کریمی، عضو فداییان اسلام.
کان المدرسون و علماء الدین آنذاک
مدرسان و علمای دین در آن زمان فقط به احکام شرعیه و به مسائلی چون حلال و حرام اکتفا می کردند و به مسائل اجتماعی سیاسی مسلمانان اهمیت نمی دادند. اما روح الله بعضی وقتها شهر قم را ترک می کرد و به پایتخت می آمد. او به ساختمان مجلس می رفت و در جلسات شرکت می کرد و سخنرانی و بگومگوی نماینده ها به خصوص آیت الله سید حسن مدرس معروف ترین چهره معارض نظام شاهنشاهی را می شنید.
حمید انصاری.
آنچه که مسلم هست حضرت امام رضوان الله علیه ارتباط مستمری با شهید مدرس داشتند که در خود آثار امام هم اشاراتی به این ارتباط و خاطراتی رو هم امام نقل می کنند و در یکی از آثار امام می فرمایند که من بودم در مجلسی که مثلا مدرس بود.
بریتانیای پیروز در جنگ جهانی دوم در سال 1919 میلادی یک دولت جدید را در ایران تعیین کرد، آن هم به ریاست وثوق الدوله که با پادشاهی انگلیس عهدنامه‌ای مبنی بر اداره شؤون لشکری و مالی دولت علیه ایران به مستشاری دولت انگلیس امضا کرده بود. سید حسن مدرس رو در روی این قانون ایستاد و به شاه قاجار احمد شاه فشار آورد و او را مجبور کرد که فشارهای مقرزانه و یک طرفانه انگلیس را نپذیرد. اختلافات و تشنج‌ها بالا گرفت تا اینکه ملت دو قیام را در شمال کشور و جنوب آن برپا داشت. رهبری تحرکات لشکری در آذربایجان را شیخ محمد خیابانی عضو مجلس ایران به عهده داشت و در شمال سردار میرزا کوچک خان. هر دو بر ضد دولت قاجار اعلان جهاد کردند، به گونه ای که وثوق الدوله ناچار شد استعفا بدهد. بعد از آن دولت انگلیس یک روزنامه‌نگار ایرانی را که ضیاءالدین طباطبایی نام داشت به نخست وزیری برگزید. این شخص با افسری در ارتش ایران یعنی رضا خان هم دست شد که پایتخت را از چنگ انقلابیون برهاند. ضیاءالدین دستور بازداشت تمامی معارضین و مخالفین را داد و همه را به زندان انداخت، از جمله سردمدار مجلس ایران سید حسن مدرس را. بعد از 3 ماه ضیاءالدین به نفع افسر ارتش رضا خان میرپنج که حکومت شاه قاجار احمد شاه را برانداخت کنار رفت. رضا خان در سال 1926 میلادی خود را پادشاه ایران نامید تا در ابتدای عصر شاهنشاهی پهلوی معاصر خمینی جوان گردد.
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قاجار و اون سلاطینی که بعدها می آیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکردند.
طلبه جوان 25 ساله توجه تمام بزرگان حوزه را به خود جلب کرد، به خصوص سرپرست آن آیت الله حائری.
حجت الاسلام حیدر علی جلالی خمینی، شاگرد امام خمینی،
گفت ما درس مرحوم آقا شیخ بودیم در مسجد فیضیه، همه نشسته بودیم پا درس و اینا، حجره ایشون بغل این مدرسه بود. میگه مرحوم آقا شیخ وقتی میخواست بحث کند و اینا یکقدر بلند صحبت میکرد، بلند صحبت میکرد. میگه یک شب دیدیم یک جوانی تازه موش در آمده آمد نشست جلو مرحوم آقا شیخ. به آقا شیخ برگشت که آقا میشد ما از شما تقاضا کنیم شما درس که میگید یه قد یواشتر صحبت کنید؟ ما در این حجره بغل داریم مطالعه میکنیم، ولی این سر صدا شما نمیگذرد ما مطالعه کنیم. این شیخ میگو، این شیخ صبح میگفت عاشق یک نگاه گفت چشم آقا سید، چشم، من از این به بعد دیگه یواش صحبت میکنم. بعد میگو آقا رولله پا شد برد مرحوم شیخ خیره خیره بهش نگاه کرد، گفت این جوان آتیه بسیار درخشانی در اسلام و در این کشور خواهد داشت.
خمینی جوان اولین کتابش را در سال 1928 میلادی در حالی که هنوز 26 سال بیشتر نداشت تألیف کرد. او در 29 سالگی تصمیم به ازدواج گرفت.
آیت الله سید حسین بدلا، هم دوره امام خمینی.
یعنی آقای آمرزا محمد ثقفی تهران شخصیت دار و حتی امام جماعت بودن در تهران، اما منتهاش به آقای حاجی عبدالکریم پیوسته بودن، و اما امام با این بزرگواری بعدی اون وقت جوری بود که یه طلبه خمینی مثلا به با چنین عنوانی.
زهرا مصطفی، دختر امام خمینی.
به این که خیلی طولانی شد ازدواجشون با خانمشون، 9 ماه طول کشیده، چرا که امام یه طلبه‌ای بوده که شناخته شده نبوده. مادر من در از یک خانواده خیلی مرفه و تقریبا با حالا اون زمان یه مقدار در یه سطح بالایی بوده، این بوده که یه خورده ازدواجشون رو مادر بزرگ مادرم مخالف بودن، نه مادرشون. پدرشون خیلی موافق بودن چون خود ایشون هم مؤمن بودن، با قوم بودن، امامو میشناختن، اما میشناختشون چون روی ظاهر بوده که طلبه خیلی باهوش زرنگی خیلی هم با تقوا موافق بودن، ولی قوم بودن برای مادرم که کم سن بودن، 15 سالشون بوده، مقدار مشکل بوده. ولی ظاهرا شبی خواب میبینم مادرم که قرار بر این بوده که فردا جواب نفی بدن به امام. شب خود مادر من خواب میبینن که از یه پنجرهی دارن نگاه میکنن و میبینن که ائمه ما از پیامبر، حضرت علی، حضرت فاطمه همه اونجا نشستن اون طرف حیات توی اتاق. خیلی شروع میکنن با شعف که اینا خوب امام من هستن و پیامبر و من علاقه دارم. یه خانمی که منزلشون بوده پلوش نکسته بوده، گفته تو اینا رو دوست نداری. این با ناراحتی گفته چرا من دوست دارم، چرا دوست ندارم؟ گفته نه، تو اینا رو دوست نداری. و از خواب بیدار میشن از ناراحتی مادرم، و فردا به مادر بزرگشون که این خواب رو تعریف میکنن، مادر بزرگم میگه مادر مثل این که این سید باید خیلی سیده به اصطلاح خوبی باشه.
حجت الاسلام علی دوانی، مورخ.
به طوری که در مجلس عقد امام خمینی آیت الله کاشانی بوده و به پدر خانم امام آیت الله ثقفی وقتی امام خمینی رو میبینه گفته بوده این اعجوبه رو از کجا پیدا کردی؟ اون موقع به امام خمینی گفته اعجوبه است، این یه روحانی معمولی نیست.
پادشاه جدید رضا شاه پهلوی بعد از آن که پادشاهی قاجار را برانداخت بران شد تا مالک نصف زمین‌های کشاورزی ایران شود، لذا اسناد آن را رسما به نام خود کرد. این شاه مشهور به جمع آوری زیورالات و جواهر بود. او عزم خود را جزم نمود که ارتشی نیرومند تشکیل دهد تا بتواند از مایملک خیش حفاظت و حمایت کند. رضا شاه کورکورانه از تجربه کمال مصطفی آتاتورک در ترکیه تقلید میکرد. آتاتورک دستور کشف حجاب را داد و مساجد را به موزه تبدیل کرد. رضا شاه از آنکارا جهت استفاده از تجارب آتاتورک دیدن کرد.
حجت الاسلام حیدر علی جلالی خمینی، شاگرد امام خمینی.
رضا خان منبیاتش منبیات آتاتورک بود در ترکیه دیگه. نظرش این بود که اسلام را از رسمیت بندازن، نظرشون بود که حجاب رو برداره، نظرشون بود که به شما کرشد، اون نظرهایی که عزاداری امام حسین تهدید کرد رضا خان.
در سال 1935 رضا شاه علمای دین را از برسر کردن عمامه منع نمود و مجبورشان کرد لباس غربی بپوشند. در سال 1936 دستور کشف حجاب را صادر کرد و بعد از آن دستور داد که بر حسب تقویم سال هجری قمری عمل نشود. همینطور دستور داد که مراسم عزا در عاشورا رسما تعطیل شود. دستور عدم خواندن خطبه نماز جمعه و تعطیل تدریس مسائل دینی و قرآن از دیگر اقدامات او بود. همسر رضا شاه هم بی حجاب وارد مسجد حرم معصومه سلام الله علیها در قم می شود و همین که یکی از خدام حرم از او می خواهد که لباس مناسب بپوشد مورد ضرب و شتم شدید محافظان او قرار می گیرد.
تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله است. برای چه سینمای ما مرکز فحشا است. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم. ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما، ما با اون مخالف هستیم. ما چه مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟
رضا شاه پهلوی پسرش محمد رضا را برای ادامه سلطنت آماده می ساخت. محمد رضا در مدرسه نظام در ایران درس خواند و درسش را در اتریش تکمیل کرد و پس از مراجعت فعالیت‌های سیاسیش را زیر نظر پدر که همه جا کنارش بود آغاز کرد. شاه پدر می‌خواست که مملکتش را با ازدواج با دیگر ملوک تقویت کند. لذا شاهزاده فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر را برای پسرش خواستگاری کرد. در آن زمان با ترور سید حسن مدرس نماینده مجلس شورا، مخالفین حکومت در حقیقت قوی ترین و شاخص ترین یار خود را از دست دادند. تا آن زمان روح الله جوان هنوز وارد مسائل سیاسی نشده بود، ولی اتفاقاتی که در اطراف او شکل می گرفت به ناچار او را به قلب ماجرا هدایت می کرد.
ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهد. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی.
Thank you.
شما عزیزان رادیو انتخاب رو تا پایان انتخابات 8 تیر ماه 1403 شنونده هستید.
عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز، از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز. ایران من ای سرزمین سر به داران، مهد دلیران خاک سرخ مرزداران. عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز، از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز. ایران من ای سرزمین سر به داران، مهد دلیران خاک سرخ مرزداران. من می خروشم مثل کرخه مثل کارون، حتی اگر چون قطر اشکی فرق در خون. من می درخشم چون کبودان در سیاهی، حتی اگر خشکیده باشم گاه گاهی. من کاوه‌ام، من آرشم، من داریوشم، من دشمن ضحاک شوم مردوشم. من سعدیم، فردوسیم، من شعر نابم. باید که چون خیام بر دنیا بتابم. چون دماوند و های سربلندت باش ایران. ای سرزمین عشق و ایمان، میهن جان، نام بلند آوازگان، نام شهیدان. آباد یا ایران، ترا من دوست دارم، آینده باش ایران.
این را
رنگ.